أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما گرامیانی که بیننده این برنامه و این عرائض هستید. انشاءالله که خداوند متعال طاعات و عبادات و صلات و صیام همه شما و ما رو به کرمش قبول بفرماید و در ما بقیه ماه رمضان ما رو قدردان این ساعات و آنات انشاءالله قرار بده. موضوعی که بناس لحظات رو و در این ساعت مصدق بشم و عرض بکنم محضر شما گرامیان، در ارتباط با مباحث تاریخی قرآن هست و به طور خاص مباحث تاریخ اسلام در قرآن. خب موضوع تاریخ در قرآن موضوع بسیار مهمی است و زیاد هم در این باره تلاش شده که سخن گفته بشه و آثاری تعریف بشه، مقالاتی تعریف بشه. دلیلش هم اهمیتی است که قرآن کریم به تاریخ داده و ما رو عملا سوق داده به این سمت که به تاریخ عطف توجه خاصی داشته باشیم. و خب تعداد متنابهی از آیات قرآن ناظر به رخدادهای تاریخی است که به دو دسته کلی قابل تقسیم هست. بخشی از اونها ناظر به تاریخ انبیا و امم پیشین هست. گاهی قرآن به تفصیل در این باره سخن گفته، سوره ای را حتی اختصاص داده، مثلا سوره یوسف به عنوان احسن القصص در قرآن یاد شده و به تفصیل درباره ماجرای حضرت یوسف بحث کرده. راجع به حضرت موسی در مواقف متعددی آیاتی گاهی هم با تکرار با تأکید بهش پرداخته شده و اینها یک دسته هستن که در جای خودش باید خیلی بهش توجه بشه. بخش دوم هم رخدادهای مربوط به تاریخ صدر اسلام هست. راجع به بخش اول با وجود این که کارهایی به خصوص توسط نویسندگان عرب انجام گرفته، اما همچنان احساس نیاز می شود به اینکه یک توجه قرآنی تاریخی بشه به تاریخ انبیا. از سالها قبل به عنوان یک آرزو در دل این حقیر بوده این مسئله و اینطور مطرح هم می کنم، اما خب هنوز خیلی زمینش فراهم نشده و اون بحث تاریخ انبیا هست، تاریخ امم پیشین هست. اگر اهمیت نداشت و ضرورت نداشت که به این بخش پرداخته بشه، قرآن کریم هم توجه نمی کرد. اما میبینیم این همه اهتمام قرآن طبیعتا ناشی از اهمیت این مسئله است و عرض کنم که از دو منظر، یعنی هم به لحاظ بحث‌های سنت‌های تاریخی توجه کرد قرآن کریم با توجه بکنیم، هم به لحاظ مباحث عبرتی و هر شود که درس آموزی، عبرت آموزی و نقش توجه به تاریخ انبیا و امم پیشین در مسائل تربیتی و سازندگی انسان. ما خیلی وقتا راجع به سیره معصومین علیهم السلام سخن میگیم، کتاب مینویسیم و به هر حال مقالاتی تهیه میکنیم و اینها، اما راجع به سیره انبیا خیلی توجه نشده. سیره انبیا هم باید بهش توجه خاص بشه. قرآن کریم ما رو سوق داده به سمت سیره انبیا. فکر میکنم در سوره مبارکه تحریم باشند، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، ولی به مضمون قرآن کریم همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در سوره مبارکه احزاب به عنوان اسوه معرفی میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حضرت ابراهیم و الذین معه رو به عنوان اسوه معرفی کرده. نکته لطیفی است در اینجا. نه فقط حضرت ابراهیم، بلکه اون کسانی که جز اصحاب ابراهیم بودن، معیت با حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتن رو به عنوان اسطو معرفی میکنه و این نشون میده که در مورد معصومان علیهم السلام هم خودشون و هم کسانی که معیت داشتن، همراهی راستین داشتن با اونها، اسطو هستن. و از این دو منظر باید به تاریخ انبیا و امم پیشین توجه کرد. آثار منقح قابل اعتمادی باید با عنایت به قرآن کریم و روایات فریقین، البته در روایات هم صحیح و سقیم به هر حال آمیخته با هم وجود دارد و اون عرصه اسرائیلیات در اینجا خیلی به هر حال وجود داره و خودش رو نشان داده و به هر حال باید بر اساس مبانی کلامی و ارشاد که همینطور دیگر محورها حدیثی اعتقادی امثال اینها به این روایات توجه کرد و اینها رو بررسی کرد و یک تاریخ منقحی از انبیا ارائه کرد. حالا به هر حال یک متولی باید پیدا بشه برای این بخش و حتی فکر میکنم باید به عنوان یک به هر حال متن درسی در حوزه ها این آورده بشه. باز برمیگردم به همون نکته‌ای که عرض کردم که اگر تاریخ انبیاء علیه السلام اهمیت دارد و قرآن هم همرو نشون داده است، چرا ما برای به خصوص طلبه هامون و همطور قشر دانشجو یک برنامه رو تعریف نمی کنیم؟ طلبه ما ممکنه دوره آموزشی سطح رو به پایان برساند و یک کتاب جامع درباره تاریخ انبیا مطالعه نکرده باشه، جست و گریخته اونچه که حالا طبق ذوق شخصی و علاقه ممکنه به سمتش رفته باشه و این یک کاستیست. خیلی وقتا هم سوال میشه راجع به روایات مربوط به تاریخ انبیا، همین سریالایی که بعضا ساخته میشه، ما طلبه ها مورد سوال قرار میگیریم، باید در این زمینه هم یک نیمچه تخصصی داشته باشیم. این برای این بود که انشالله در این زمینه اقدامی انجام بشه و به تاریخ انبیا توجه خاص بشه. اما راجع به تاریخ حوادث صدر اسلام در قرآن کریم، این هم باز احساس شد که مورد عنایت لازم قرار نگرفته. برخی از بزرگان، کسانی که سابقه تألیف و در حال قلم زنی در ارتباط با مسائل تاریخی و قرآنی داشته اند، آثاری رو تدوین کردند. مثلا جناب استاد بزرگوار استاد یعقوب جعفری کتابی رو سالها پیش تدوین کردند با عنوان تاریخ اسلام از منظر قرآن که توسط نشر معارف چاپ شد و به لحاظ اینکه خب خوش قلم هست ایشون و خلأی هم در این زمینه وجود داشت، مورد توجه قرار گرفت. درس هایی که در مراکز آموزشی وجود داره راجع به بحث تاریخ اسلام در قرآن، این اثر به عنوان متن درسی مطرح بود. اما همونطور که حجم اثر نشان میده و حجم آیات تاریخ اسلام در قرآن نشان میده، عرض کنم که این کفایت نمیکرد برای کسی که تشنه دانستن بیشتر هست در ارتباط با آیات تاریخ اسلام، این کفایت نمیکرد، چون که ایشون گزینشی از آیات رو در اونجا آورده. ما در ارتباط با مثلا جنگ بدر سوره انفال رو داریم، درباره جنگ تبوک و بعضی رخدادهای دیگر سال نهم مثل جریان ابلاغ براءت یا حادثه مسجد ضرار امثال اینها، یک سوره توبه رو داریم که تماما تقریبا تاریخی سوره توبه. اما خب ایشون گزینشی از این آیات را آورده بود. احساس شد که یک کار جامعی در این زمینه لازم هست که انجام بشه با مراجعه به تفاسیر فریقین و به خصوص روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره. چیز قریب به 5 سالی هست که توفیقی شد به لحاظ علاقه شخصی که داشتم پرداخته شد به این کار و الحمدلله حاصلش سال قبل در کتابی در قریب 600 صفحه با عنوان تاریخ اسلام به روایت قرآن فراهم شد و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی زیر چاپ هست. متاسفانه هنوز چاپ نشده، مراحل چاپش داره طی میشه. و یک مشاهده گزیده ای هم از این کتاب که در واقع تقطیع نه تلخیص. تلخیص در واقع خب مشخص معناش معلومه که کلی این کتاب باید در یک عبارات جدیدی تلخیص بشود. این در واقع مقاطع مهمتر رو انتخاب شده و باز در قالب همین عنوان تاریخ اسلام به روایت قرآن توسط بخش مجازی آموزش‌های مجازی مؤسسه مخمینی چاپ شد. چند سالی است که چاپ شده و بعضا متن درسی هم قرار داده میشه. انشالله اگر کتاب چاپ شد بعدش میشه یک به اصطلاح تلخیصی از مجموع تلخیص محتوایی داشت نسبت به این کتاب. من گزارشی از محورهایی که بهش رسیدم در ارتباط با رخدادهای تاریخ صدر اسلام در این فرصت کوتاه عرض میکنم. حالا در از دل عرائض بنده هم ممکن نکاتی رو در حال بشه در آورد عرض بکنم برای مواردی که جای بررسی بیشتر و تأمل بیشتر داره. یکی از نکات همین هست که عرض میکنم. ببینید بحث بررسی آماری، خود بررسی آماری آیات تاریخ قرآن یک موضوعه، هم آیات مربوط به تاریخ انبیا و هم آیات تاریخ اسلام، و میشه موضوع یک مقاله حداقل باشه، مقاله جوندار میشه در این باره تدوین بشه. اینکه دقیقاً چند درصد آیات قرآن تاریخی است در همین دو محور که عرض کردم، تاریخ انبیا و تاریخ صدر اسلام. در حد شمارشی که من کردم تقریباً، چون به هر حال بعضی از آیات رو میشد مثلا تاریخ حساب کرد، بعضیشو عرض میکنم که به صورت غیر مستقیم چون مربوط بود به رخدادهای تاریخی میشه اونطور حساب نکرد، اما در ذیل آیاتی که مستقیما مربوط به یک حادثه است آمده، مثلا عرض کردم مثل آیات سوره انفال یا سوره توبه و اینها حدود 720 آیه تقریبا قریب به این مقدار آیه شناسایی شد و در این کتابی که عرض کردم این مقدار آیه مورد بررسی قرار گرفته و معرفی شده. و خب تعداد انصافا متنابهی است، شما 6000 اندی تعداد آیات قرآن هست درصد بگیریم که این مقدارش آیات فقط تاریخ صدر اسلام اگر باشد، خب پیداست که قرآن کریم اهتمام خاصی دارد به در حال آیات تاریخی. کسانی که تحقیق و پژوهش دارن در زمینه تاریخ صدر اسلام قطعا مستغنی از این آیات نیستن، باید به عنوان منبع اصلی قبل از هر منبعی مراجعه به این آیات بشه و پیام کلی یا حتی مستقیم و جزئی این آیات استنباط و انتزاع استخراج بشه و روایات تاریخی عرضه بشه بر این آیات. اگر روایاتی متناسب نبود و همخوان نبود، متلائم نبود با این آیات، طبیعتاً بعد اونها رو کنار زد و روایات معارض رو، معارض اونها رو برگزید. به عنوان یک مثال حالا بخوام عرض بکنم، عرض بکنم در ارتباط با رخداد جنگ بدر یک روایت تاریخی داریم مستحضر روایت حباب ابن منذر که معروف شد به حباب الضرعی، و مضمون اون روایت این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام عزیمت به سمت بدر در یک منزلگاهی قبل از بدر اردو زدن و حباب ابن منذر پرسید که یا رسول الله اینجا اردو زدید آیا به امر الهی است یا به تدبیر خودتون؟ پیامبر فرموده باشد که نه، امر الهی در کار نیست. حباب میگه پس خوبه بریم ما چاهای بد رو به بد بریم، چاهای بد رو تصرف بکنیم، همش رو کور کنیم و یه به جز یک چاه، و بعد اون در اختیار ما باشد که مشرکان بیان، به تعبیر امروزی پوان و امتیازی باشد برای ما که آب در اختیار ماست و مشرکان رو مانع بشیم از برداشتن آب، و پیامبر هم پسندیده باشد رأی این آقای حباب ابن منذر رو و این کار رو کرده باشد. که متأسفانه فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه هم که ساخته شد بر اساس همین روایت تاریخی ساخته شد و دیدید که به هر حال مسلمان ها رفتن و دسترسی به آب پیدا کردند و میخواستن مانع استفاده مشرکان از آب بشن. خب این را اگر عرضه بکنیم بر همین سوره مبارکه انفال، آیات اولیه سوره مبارکه انفال و روایات ذیل این آیات، میبینیم که نه چندان همخوانی با این آیات نداره. اون جایی که فکر میکنم آیه 11 سوره مبارکه انفال باشه، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، تا اینجا و انزل من السماء ماء لیطهرکم به ولی یوله و انکم رجز شیطان ولی یربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این آیه نشون میده که خداوند متعال در شب بدر باران نازل کرد، بارانی که 3-4 تا فایده داشت. یکیش لیطهرکم به، این تعبیر لیطهرکم به، حالا تعبیر دیگر که لیوله و انکم رجز شیطان و یثبت به الاقدام، که چون زمین زیر پای مسلمان ها شنزار بود و در زحمت بودن، وقتی که باران نازل شد زمین زیر پاشون صفر شد. یثبت به الاقدام ناظر به این هست، اما لیطهرکم به باز زمین به روایاتی که در این ارتباط آمده که مسلمان ها دچار مشکل کم آبی بودن و اون آب باران که جمع شد در اون چاله ها و اونها سیل مانندی آمد و خوب آب خوبی جمع شد، از اون آب استفاده کردن برای وضوء و غسل و تو تعبیر غسل داره که بعضشون نیاز به غسل پیدا کرده بودن در صبحگاه 17 رمضان که برها پاچه سرم گذاشتیم، مسلمان ها از این آب استفاده کردن. خب اگر دسترسی به آبای چاه ها داشتن که طبیعتا نیازی نبود که این آب اینجوری نازل بشه، یه وقت فقط یثبت به الاقدام، یه وقت نه لیطهرکم هم در اونجا فرموده و بعضی از مؤیدات روایی هم در این باره وجود دارد. و جدای از این بحث که با سیره پیامبر سازگار نیست که از هر ابزاری و وسیله‌ای برای غلبه بر دشمن استفاده کنه، برای گشنگی داشتن دادن، تشنگی دادن به دشمن، خب این در سیره ممنوعه، دشمن رو تشنه نگه دارن برای اینکه اینها به هر حال تسلیم بشن. اون روایتی که مرحوم شیخ طوسی در امالی خودش نقل کرده و مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح در اعمال شب 17 رمضان اشاره کرده و جزو فضائل امیرالمؤمنین صلی الله علیه هست، مؤید هست که مسلمان ها دچار کم آبی بودن در اون شب و پیامبر فرمودن که چه کسی میره آب بیارد، صدای از کسی در نیامد، در حالی که اگر چاه در اختیارشون بود که خب همه باید میرفتن، باید میرفت به دل دشمن میزد و آب میآورد اگر کسی این کارو خواست انجام بده. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثل همیشه اظهار آمادگی کرد و حضرت تشریف برد و دلبم نداشت و داخل چاه شد و آب مشک پر کرد و آمد بیرون و در مسیر بازگشتم 3 بار بادی وزید و حضرت ناچار شد کمی تحمل کنه. بعد معلوم شد که به هر حال 3000 فرشته همراه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بودن که به حضرت سلام کردن، که جزء فضائل امیرالمؤمنین معروف بوده، در حدی که اون جریانی که باز مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه که جعفر ابن عفان طائی شاعر شیعی شعری سرود درباره اهل بیت علیهم السلام که مضمون خوبی نداشت، میخواست مظلومیت اهل بیت رو بیان بکند، اما مضمونش این بود که شما را چه میشود که سقف‌های خانه‌هاتون خراب شده و لباساتون ارض در سیاب است و فلان و اینها، که بر شما چنین ظلم می‌کردن. سید همیاری وقتی که شنید این اشعار رو دید، گفت که با حالت انتقاد و سرزنش به جعفر بن عفان طائی که اینطور باید راجع به اهل بیت شعر گفت، حالا می‌خواید ببینید چطور باید شعر گفت، گوش کن، من شعری میگم که نقایص شعری تو رو جبران کنه، که با اقسام بالله و آلائه اون اشعار شروع میشه و چند بیتش درباره همین فضیلتی است که عرض کردم، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی است که در یک شب 3000 فرشته بر اون سلام کردن و در جریان شورای 6 نفرم اون انشاداتی که امیرالمؤمنین داشت، انشدکم بالله، و قسم میداد اینها رو، فضائل خودش رو بیان میکرد به اهل شورا و همه تصدیق میکردن، یکی از اون موارد که حضرت قسم میداد آیا در میان شما کسی است که در یک شب 3000 فرشته بر او سلام کرده باشند؟ همه گفتن لا. مراد حضرت چنین چیزی بود. حالا عرضم در اینجاست که ما این آیات اوائل سوره انفال رو داریم، از اون طرف اون نقل تاریخی هم داریم. طبیعتا باید اون نقل عرضه بر قرآن بشه و در بارش قضاوت بشه. این به عنوان یک مثال بود. اما حالا محورهایی که براشون عرض بکنم در این کتاب از طفولیت پیامبر صلی الله علیه و آله تلاش شد که آیات شناسایی بشد، درباره دوران کودکی رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب سوره مبارکه زها رو داریم که از این آیه که علم یجد که یتیمن فآوا و مجدک ظالن فهدا و مجدک عائلن فاغنا. خب بحث یتیمی پیامبر رو مطرح کرده و مجدک ظالن از اون جاهاییست که باید بر اساس مبانی کلامی به سراغش رفت. که خب ظاهر این آیه این است که نعوذ‌بالله نکنه پیامبر اکرم یک دوره زلالتی رو پشت سر گذاشته و بعد هدایت شده است. مثلا آیا این هست یا نه باید به گونه دیگری این آیات رو معنا کرد؟ اگر بر اساس برخی از روایات عامه در این باره پیش بریم، نعوذ‌بالله باید بپذیریم برخی از همین روایات سخیفی که درباره دوره قبل از بعثت پیامبر نقل کرده اند، مثلا اینکه کان یستلم الاسنام، مثلا اینکه اهدیت للعزا شاتن عفرا و انا علی دین قومی، من به عزا یک گوسفند خوبی رو اهدا کردم و در حالی که بر دین قومم بودم و امثال اینها. یا مثلا اینکه پیامبر بر سر سفره گوشتی رو داشتن اول میکرد که لم یذکر اسم الله علیه و زید ابن عمرو ابن نفیل پسر عموی خلیفه دوم رد می شد و او از اون گوشت نخورد چون لم یذکر اسم الله علیه، پیامبر هم نعوذ بالله یاد گرفت و بعد از اون دیگه چنین می کرد. اینجور روایات رو اینها در آثارشون دارن. و خب این با مبانی کلامی ما که اسمت رو برای پیامبر از همون طفولیت قائل هستیم سازگار نیست. طبیعتا این گونه آیات باید معنای خودش بشه. مرحوم علامه طباطبایی درباره و وجدک ضالاً فهدا میفهمم که ای و وجدک ضالاً فی نفسک لولا هدایت الله، که اگر هدایت الهی نبود بله خود تو به خودی خود لولا هدایت الله اختیار نفست اختیار ضلالت داشتی چون بشر بودی دیگه. اما خداوند متعال از همون طفولیت هدایتش متوجه تو کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در خطبه قاصعه اشاره می کنن به این مسئله که بلغت قرن الله به این ملتون انکان فطیمن اعظم ملکن من ملائکته یستکو به این طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند از زمانی که پیامبر از شیر باستانده شد، ملتون انکان فطیمن، فطیم در اینجا معنای مفتوم هست یعنی فطمه از شیر گرفته شده قطع شده، از همون زمان خداوند متعال اعظم ملک من ملائکه بزرگترین فرشته شد قرین کرد با پیامبر که یسلک به این طریق المکارم محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، شب و روز معلم پیامبر بود. این گونه تعابیر بیانگر همون بحث اصل عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله در دوران قبل از بعثت هست. و لذا این آیه و وجدک ضالاً فهدا بر این اساس طبیعتا باید معنا کرد. و خب این یک محور هست که در قرآن در این حد درباره دوره کودکی پیامبر بهش اشاره شده. افسانه شق صدر رو همه ما باش آشنا هستیم. در قرآن کریم آیه چون اصلا افسانه است، آیه در این باره طبیعتا نداریم نفیان و اثباتن، اما برخی از مفسران به هر حال احتمال دادن که این حالت عالم تمثل بوده و اینها و سوره انشراح را علم نشرح لک صدرک رو به نحوی ناظر دانستند به این عالم تمثل، نه که در واقع قلب پیامبر شکافته شده باشد بلکه در عالم باطن مثلا این کار صورت گرفته و منظور انشراح صدر است. اینها خب یه تکلفی است در واقع و خیلی در حال سازگار نیست با اسناد ضعیفی که و در حال درسته که این افسانه دارد و با ظاهر اون آیه. و عرض کنم که بحث بازسازی خانه کعبه از دیگر محورهاست که رخدادهای تاریخی مربوطه به قبل از شاید که به اساس پیامبر صلی الله علیه و آله از قرآن که خب آیاتی درباره کعبه داریم و بنای کعبه ان اول بیت الوضع للناس الذي ببکه مبارک و هدن للعالمین. یکی از دوستان محقق ما در دقتی که کرد رسید به اینجا که بازسازی خانه کرد، حال این شاید خیلی ارتباط به این آیه قرآن، آیات قرآنی نداشته باشد، اما درباره تاریخ بازسازی کعبه دقت خوبی انجام داد که من حالا اینجا کوتاه عرض میکنم. جناب آقای مصطفی زاده، حالا اسمشون بگم که بعدا مقالهش رو ظاهرا در همین نشریه تاریخ اسلام چاپ میشه، یعنی نوبت چاپش هم نرسیده، پذیرفته شده، راجع به تاریخ بازسازی کعبه هست مقاله ایشون، من دیدم استفاده کردم و تقریبا قانع شدم و سخن اصلیش این هست که علی رغم اون شهرتی که پیدا شده درباره تاریخ بازسازی خانه کعبه که سال 35 آمول فیل بوده و 5 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله رخ داده، اما در نقطه مقابل روایاتی است که تاریخ رو جلوتر ذکر میکند، از جمله روایت که 25 تو آمول فیل رو ذکر میکنه و معیدش روایاتی از خود اهل بیت علیهم السلام هست که مضمون اونها این است که پیامبر در سن جوانی بودند، شاب بودند یا غلامی که به هر حال نوجوان گفته میشه در آستانه شبابی و جوانی هست و در نقل یعقوبی مثلا تعبیر 25 سال دارد و این به اصطلاح تاریخ با بحث ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کعبه هم اتفاقا این سازگار هست، یعنی به تعبیر دیگر دخول فاطمه بنت اسد داخل خانه کعبه زمانی بوده است که خانه کعبه بازسازی شده و دارای دیوارهای بلندی شده، دارای سقف شده، چون دارد که خانه کعبه قبل از اینکه قریش اقدام به بازسازی بکنن دیوار کوتاهی در حد 9 ذراع داشت، یعنی 4.5 متر و سقف نداشت و حالتش هم حالت مستطیل بود، یعنی از سمت حجر اسماعیل 2-3 متر اضافه داشت که بعدن قریش کم کردن. یک مشکلی که اونجا پیدا میشه که البته حالا ما این شبهه رو مطرح میکنیم، هنوز شبکه های وهابی متوجه این شبهه نشدن که مطرح بکنن، اما خب جواب داره، جوابش هم نکته است که عرض کردم. اون شبهه این هست که فاطمه بنت اسد در سال 30 آم الفیل 10 سال قبل از بعثت طبق روایات وقتی که وارد خانه کعبه شد، اون روایت یزید ابن قعنب و عباس عموی پیامبر مضمونش است که هرچه کردیم در کعبه رو باز بکنیم باز نشد و تا 2-3 روز داخل خانه کعبه بود و اطلاع از حال فاطمه بنت اسد نداشت. این در حالی که اگر خانه کعبه هنوز بازسازی نشده دیوار کوتاهی در حد 4.5 متر خیلی راحت میتونستن نردبان بگذارن از بالای اون دیوار نگاه بکنن ببینن فاطمه بنت اسد در چه حالی است، چنان که به خاطر همین مسئله گاهی سرقت از داخل کعبه صورت گرفته بود. یکی از عواملی که قریش اقدام به بازسازی کردن و سقف قرار دادند همین نکته بود، چون رفتن اون ذخایر کعبه رو که دفن شده بود داخل کعبه دزدیدن برخی از سارقان و قریش هم سقف قرار دادن هم دیوار رو بردن دو برابر که 9 متر کردن و هم اینکه در کعبه رو بالاتر قرار دادن، در کعبه رو حدود قامت انسان بردن بالا. اینم خوب توجه بشه که در مثلا نقل فاکهی در اخبار مکه هست که باب کعبه رو بالا بردن نه کف کعبه رو. بعضی دچار این اشتباه در فهم این عبارات شده اند، خیال کردن که کف کعبه رو بردن بالا در حالی که نه، در رو بردن بالا که اگر کسی بخواد داخل کعبه بشه دیگه نیاز به نردبانی داره که از این طرف بگذاره و دوباره از اون طرف با نردبانی باید بره پایین. یعنی کف کعبه هم سطح مسجد الحرام بود و در رو بردن بالا. تو بعضی از آثاری که راجع به مکه نوشته شده من حالا اسم میبرم دیدم که این اشتباه صورت گرفته، خیال کردن کف کعبه بالا رفته، در حالی که کف کعبه که الان بالا هست مربوط به زمان امام سجاد سلام الله علیه و اتفاقا بابی داریم در کتاب شریف علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق فکر کنم جلد دوم کتاب باب 222 اینا هم حدود است که اصلا عنوان باب همین است که علت بالا قرار دادن مثلا سطح کعبه نسبت به سطح مسجد حرام در اونجا خب مضمونش این هست که زمان حجاج ابن یوسف وقتی که حمله به کعبه کرد به خاطر اون فتنه عبدالله ابن زبیر و به منجنیق بسته شد کعبه لازم شد که بازسازی بشود خرابی های دیوار کعبه رو مردم این سنگا و اینا رو بردن منازلشون به هر حال در طرق و اینها قرار دادن و بعد میخواست حجاج اقدام به بازسازی بکند میگن یک مار عظیمی ظاهر شد و موفق نمیشد طبق نقل این روایت که در علل و شرایع هست و حجاج هم میخواست از این طرف خانه رو ویران کرده بازسازی بکند عرض میکنم که عار و ننگ خرابی کعبه برگردن این نمانه بساز کعبه رو مجددن لذا بر منبر مشورت کرد و بعضی گفتن که چاره کار نزد علی ابن الحسین اومدن نزد امام سجاد حضرت فرمود که تو فکر کردی خانه پدرت مثلا ملک پدرت میراث پدرت خانه کعبه رو ویران کردی و آوارش رو در طرق قرار داره که مردم ببرن بعد هرچه بردن برگردانن به کعبه از این سنگ ها و آوار این ها و برگرداندند و ریختن داخل کعبه و لذا سطح کعبه آمد بالاتر و دیوار رو بردن بالا و طبق این روایت سطح کعبه از سطح مسجد حرام از این زمان زمان 70 که حجاج اقدام به بازسازی خانه کعبه کرد انجام گرفته که حالا اینو عرض کردم باب این که در این اگر در اون بازسازی قریش این انجام نشد کی انجام شده مربوطه به این زمان هست طبق این روایت حالا عرضم در اینجاست که در بحث بازسازی خانه کعبه دقت نظر این دوست محققمون دقت نظر خوبی بود که اگر در سال 25 عام الفیل خانه کعبه بازسازی شده باشد طبیعتاً در 30 عام الفیل که فاطمه منتصر داخله خانه کعبه شد خانه کعبه است که دیوارهاش بالا رفته سقف داره و یک باب دارد چون که در روایات هم دارد باب رو نمیگه بابین چون قبلش دو باب داشتی یک باب در جای فعلی که دو نقطه مقابل کنار مستجار و باز با اون روایت این سازگاره که میگه باب رو خواستیم باز بکنیم و نشد و اینها این هم یک مسئله که مناسب دیدم که توضیحی عرض بکنم دربارش طبیعتاً اگر به این نکات توجه بشود خب دیگه ما این شهرتی که الان وجود داره در آثار تاریخی که سال 35 عام الفیل خانه کعبه بازسازی شد یک تجدید نظری درش باید صورت بگیره و هم نقل یعقوبی به نظرم نقل قابل دفاعی است. مسئله بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبوت بخش دیگری است از به ترتیب تاریخی پیش بیایم در قرآن کریم خب آیات متنابهی درباره مسئله بعثت وجود داره و فکر میکنم یکی از موضوعاتی که جا دارد دربارش کار بشه حتی در حد یک رساله یک کتاب یک کتابچه دربارش کار خاصی به صورت بگیرد نقد روایات بدع الوحی هست هم روایات عامه عمدتاً روایات خاصه هم با توجه بشه و اتفاقا اینجا اگر یک مقارنه ای صورت بگیره بین روایات فریقین امتیاز روایات مکتب اهل بیت علیهم السلام و نگاه اهل بیت به بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر روشن میشه. و روایات متاسفانه نادرست و سخیفی درباره آغاز نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله در متون اهل سنت دیده میشه. مضمونشون مشترکش این هست که نعوذ بالله رسول خدا صلی الله علیه به پیامبری رسید در حالی که تردید داشت که آیا واقعا پیامبر شده یا اون که مثلا در غار حرا و اینها آمده نزد حضرت شیطان بوده. بعد از طرقی حضرت استفاده کرده برای رسیدن به یقین. مثلا گاهی حضرت خدیجه سلام الله علیها کمکش کرده بردتش میشه برقت ابن نوفل یا مثلا از طرق خود حضرت خدیجه استفاده کرده که حالا دیگه واردش نمیشم. خب همه روایات نادرستی است که با اون مبانی کلامی سازگار نیست. خداوند متعال طبیعتا پیامبر رو بعد متیقن و نسبت به رسالتش مبعوث کرده باشه. و خب اینجا مثلا اگر به روایت امام صادق رجوع بکنیم که سوال می شود که از حضرت سوال می کنه، فکر کنم زلال است، که کیف لم یخف رسول الله ان یکون ما یلقا الیه مما ینزغ به شیطان، چگونه پیامبر نمی ترسید خوف این نداشت اون چه که بهش القا میشه از نزغات شیطان باشه. حضرت یک مبنای عامی میدن که راجب همه انبیا حضرت و رسولان قابل تصریح فرمود: ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والوقار فكان الذي ياتيه مثل الذي يراه بعين. خداوند اگر کسی به عنوان رسول اخذ بکند اونچنان آرامش و وقار و اطمینانی بر قلب او نازل میکند که اون چه که دریافت میکند مانند اون چیزی که به چشم میبینه، اون چه که انسان به چشم میبینه که درش تردید نداره. در دریافت‌های وحیانی هم باز به همین ترتیب مثال خوبی میزنم حضرت راجب همه رسولان از جمله پیامبر اکرم. این پیامبر شناسی امام صادق سلام الله علیه راجب جزئیات آغاز رسالت پیامبر در غار حرا هم روایتی در تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه یا عسکریین وجود دارد که روایت نسبتاً مفصلی است، مفصل بیش از نیم صفحه، قریب به یک صفحه روایت حضرت توصیف میکند که در اونجا به هیچ وجه نمیتوانه این گونه مضامینی که در روایات عامه هست دید. حضرت با اطمینان خاطر از غار خارج شد و تنها نگرانیش بود که با این مردم گمراه چه کند. این روایت قابل بررسیه، فکر میکنم یک اثر جامعی لازم هست که روایات فریقین بررسی تطبیقی داشته باشه راجع به روایات فریقین در ارتباط با بدء الوحی. نکته دیگری که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، هم با عنایت به آیات و هم روایات و هم بعضی دیدگاه ها، مثلا استاد بزرگوارمون جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در کتاب بسیار ارزشمندشون موضوعات و تاریخ الاسلامی بحثی رو مطرح کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام بعثت به رسالت در واقع مبعوث شدن، عذر میخوام به نبوت مبعوث شدن، بعد از 3 سال که بنا شد به هر حال دعوتشون رو آشکار بکنن به رسالت، ثم کان رسولا، عناوین و تیترهای کتابشون هم این هست که به نبوت و بعد به رسالت. خود این مسئله که پیامبر اکرم 2 مرحله رو پشت سر گذاشته، مرحله بعثت به نبوت بعد بعثت به رسالت، این یک بحثه. آیا این هست یا این که بگیم نه اصلا بعثت به نبوت از قبل بوده، کنت نبی و آدم و بین الماء و جسد و امثال اینها، بین تین و جسد، ولی به مضمون که از همون زمان که به عنوان صادر اول نور برها اول که خداوند متعال خلقت کرده پیامبر اکرم مخلوق بود و همون زمان نبوت رو داشت و روایات تقریبا زیادی هم که مرحوم علامه مجلسی اشاره میکنه درباره مقام نبوت پیامبر قبل از این نبوت ظاهری و قبل از خلقت ظاهریش مضامین از این روایات با کم نداریم که این رو خب قائل بودن بزرگان ما. و اگر این باشه طبیعتاً بعثت به رسالت خواهد بود، اگر بعثت به رسالت باشه طبیعتاً از همون آغاز به اصطلاح 40 سالگی پیامبر اکرم مأمور به ابلاغ وحی به دیگران بوده، از رسالت داشته، منتها زمین یابی میکرده پیامبر اکرم در طول اون 2-3 سال افراد مستعد رو شاید که میدید و دعوت میکرد، بعد از 3 سال مدت دعوت رو عامتر کرد، به هر حال یک زمینه‌های فراهم شد برای این جهت. لذا بعضی بحث دعوت مخفی و علنی اینها رو بحثی درش دارم، برای این اساس میتوان بیشتر توجیه کرد اون نکته رو. این هم یک بحث به هر حال موضوعی است که ضمن همین بررسی روایات بدء الوحی جا داره انجام بشه. و نکته دیگر قرآنی تاریخی که باز از فکر میکنم متفردات و نکات قابل تأمل جناب استاد یوسفی غربی است، این نکته است که چون ما معمولا شنیدیم بر اساس برخی از متون منابع تاریخی که هنگام آغاز دعوت علنی پیامبر اکرم در دو مرحله کار را انجام داد. ابتدا با نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین از سوره مبارکه شعرا پیامبر اکرم خیشان رو دعوت کرد، جریان یوم الانذار اتفاق افتاد و سپس بعد از مدتی با نزول فاستعذ بما تؤمر از سوره مبارکه حجر پیامبر اکرم دعوتش شد یه کاملا آشکار کرد. نکته رو جناب استاد در این کتاب دارن که برها چون این بحث قرآنی تاریخی میشه دیگه با توجه به این دعایه، اینکه این آیات زمان نزولشون کی بوده. ایشون از ویژگی های کتابشون که بر اساس تاریخ ترتیب یا تاریخ ترتیب نزول سور پیش میرن و چون سوره شعرا سوره هر شبت که 47 هست در ترتیب نزول و سوره حجر سوره 54 هست، استدلالشون این است که پس قبل از اینها باید 46 سوره و 53 سوره نازل شده باشد و بعد اینها نازل بشه. لذایشون معتقد نیستن به این که این دعایه در بد به دعوت علنی نازل شده، بلکه معتقدن آیات سوره شعرا در شعب ابی طالب نازل شده و مؤیدش هم یک روایتی بکنم در تفسیر فرات کوفی میگیرن که تصریح دارد که پیامبر در شعب جمع کرد بنی هاشم رو و از اون جریان یوم الانذار اتفاق افتاد و سوره حجر هم زمانی نازل شد که دعوت ابلاغ شده بود، سران شرک پیامبر رو تهدید کردن، استهزایی وجود داشت، این نازل شد که نه دعوتت ادامه بده، فصل به ما تومد و عرض عن المشرکین اونا که فیناک المستهزئین و شر اونها یکی پس از دیگری دفع شد، یکی پس از دیگری به هلاکت رسیدن. روایاتی در این زمینه وجود دارد، اینا رو مؤید این معنا میکنن که پس فصل به ما تومد هم مربوط به سال سوم بعثت نیست. پس دعوت علنی با چه آیه ای؟ شروع شده با سوره مبارکه مدثر. روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری داریم که اولین به اصطلاح سوره نازل بر پیامبر رو مدثر ذکر میکنه، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. با قم فانذر پیامبر برخواستند و دعوتشون رو آشکار کردن که تصریح به اولیت نزول این سوره میکند. البته بحثی اینجا باز مطرحه که طبیعتاً اگر سوره مدثر اول باشد و بعد از 3 از بعثت پیامبر، در اون 3 قرآن نازل نشده که همین رو ترجیح میدن جناب استاد یوسفی غلبی و به نظرم نکته درستی است. روایات معتبری در این باره داریم. ما شب قدر رو پشت سر گذاشتیم در هم آغاز سوره مبارکه دخان در تفسیر قمی، روایتی است که از جهت سند هم در حال معتبر هست که فرمودن امام صادق سلام الله علیه، امام کاظم، امام باقر سلام الله علیهم، روایت از 3 امام عبدالله ابن مسکان از هر 3 نقل میکند که نزل القرآن فی طول 20 سنه، قرآن در شب قدر در بیت المعمور نازل شد جملتاً واحده و بعد در طول 20 و این طول 20 در روایتی در کتاب شریف کافی هم باز آمده. اینو بحثی است که میشه در ارتباط با مباحث بعثت مطرح کرد، به خصوص بر اساس بررسی دیدگاه جناب استاد یوسفی که عرض کردن دیدگاه متفرعی است، اما تفرد در اینجا معناش تضعیف نیست بلکه دقت خوبی کردن و قابل تأمل هست. مسئله بعدی باز در رخدادهای تاریخی بعد از بعثت پیامبر که بحث دعوت جنیان هست، اینم باز یک بحث تاریخی داره. خب سوره مبارکه جن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن نازل شده، مکانش هم حالا میگن مسجد جن هست در همین در حال جایی که مشخصه و وجود داره در مکه و منتها نکته دو نکته است. یکی بحث تاریخ این رخداد هست، اصل دیدار پیامبر اکرم با جنیان و اینکه جنیان آیات قرآن رو شنیدن، رفتن برای دیگر جنیان خبر بردن و بعد به ایمان اونها انجامید، این از جهت تاریخی کی انجام گرفتند. برخی از روایات دارد که پیامبر از سفر تبلیغی طائف برمی گشتن که رسیدن به اون منطقه وادی مجنه که پر جن، به اونجا رسیدند و و مشغول نماز شب شدند و آیاتی از قرآن تلاوت کردند. جنیان اونجا شنیدند و برها رفتن خبر دادند. این معنیش نیست که طبیعتا به سال دهم بوده باشد دیگه بازگشت از طائف، اما برخی از روایات وجود دارد که ازش برمیاد که نه، باید در تاریخ دیگری جلوتر رخ داده باشد. چرا؟ چون تو برخی از روایات نام عبدالله ابن مسعود هست در این روایات. عبدالله ابن مسعود در این زمان مهاجر به حبشه بوده، طبیعتا نباید در مکه بوده باشد. و لذا و نکته دیگر هم این که مسئله آگاهی جنیان از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مربوط به آغاز بعثت هست. اون سالیان آغازین بعثت، چون اینها ممنون از آسمان شدن به شهاب، اینها رانده می شدند. و لذا این میخوره به این که یا باید در دو مقطع رخ داده باشد، یعنی پیامبر اکرم یک بار در آغاز بعثت با جنیان در اینجا ملاقات کرده باشن، بعد به صورت مکرر تکرار میشده. و شاید که بتوان تفاوت روایات و حمله بر این معنا کرد، به خصوص که در بعضی از تعابیر طائف ندارد، بلکه مثلا در سوق عکاظ با زید بن حارثه از به سوق عکاظ رفته بودن. اینا میتونه به هر حال معیدی برای این معنا باشد. به هر حال این بحث تاریخ نزول سوره جن و دعوت جنیان جای یک تأمل خاصی رو دارد، یک بحث تاریخی قرآنی است. و نکته دیگر هم باز یک موضوعی است که سالها ذهن بنده رو به خود مشغول کرد، اما هنوز کاری در این زمینه صورت نگرفته. فکر میکنم در حد یک رساله، شاید هم رساله سطح 4 دکترین هم گنجایش داشته باشه. یعنی بحثی است بینارشته‌ای، هم بعد تاریخی داره، هم بعد قرآنی دارد، هم بعد فلسفی کلامی دارد. و اون اینکه بحث تمثل جنیان در قالب انسان در تاریخ صدر اسلام متعدد خب نقل شده دیگه. مثلا در جریان جنگ بدر دارد که شیطان اونجا در حال حضور داشت و وقتی که فرشتگان دید قال انی ارا مالا ترون انی اخاف الله رب العالمین، انی ارا مالا ترون. روایات زیدش هم میگه که شیطان متمثل شد و در قالب سراقت ابن مالک مدلجی و اومده بود همراه مشرکان و بعد که فرشتگان رو دید در رفت و اونو گفتن کجا داری میری؟ و همین جمله رو انی ارا مالا ترون. بعد که رفتن به مکه به سراقه گفتن که چرا اینطور به تعبیر و نامردی کردی و وسط کار در رفتی؟ گفت که من در جنگ نبودم، من اصلا شرکت نکرده بودم. معلوم شد که حالا شیطان در قالب او متمثل شده بود. تمثل شیطان در صحیفه مثلا نقل شده، در مواقف دیگر نقل شده و درباره انبیاء پیشین حضرت ابراهیم هست، در جریان جمرات هست، هر شاید که حضرت ایوب هست، امثال اینها. یک فکر میکنم بررسی روایی تاریخی کلامی از اصل بحث تمثل شیطان به امکان فلسفی اینکه شیطان در این قالب متجسد بشه، متمثل بشه، و بررسی روایات مربوط هم قبل از اسلام و هم دوره اسلامی یک کار به هر حال قویی جا دارد انجام بشه. رخ داده دیگر در دوره بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله اسراء و معراج هست که به لحاظ تاریخی جای بررسی داره. خب هم بحث قرآنی است، هم روایی و هم تاریخی. روایی که مرحوم علامه مجلسی روایات زیادی رو در جلد 18 بهار در این باره جمع کردن. بحث تاریخی است به لحاظ این که اصلا خود این یک اختلاف بزرگ میان شیعه و اهل سنت که تاریخ معراج کی بوده و آیا مثلا اسراء و معراج با هم متفاوت بوده. متفاوت از این جهت که در دو مقطع اتفاق افتاده اند یا در یک شب هر دو اتفاق افتاده اند، چون که متبادر به ذهن همه شما عزیزانم طبعا همین هست که در یک شب پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا در شام و از اونجا هم به آسمان سیر کردن. اون آیه اول سوره اسراء متکفل اسراء هست و معراج هم آیات سوره نجم لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. اون آیه دیدگاه شیعه این هست که معراج در سالهای آغازین بعثت انجام گرفت. تا چه سالی باید بحث بشه. با جناب استاد یوسفی غربی در موسسات تاریخ اسلامی بحث مصطفایی در این باره کرده اند. تعجب از حضرات اهل سنت هست، با وجود که بعضی از علمای خودشم این تعجب رو دارند، با وجود اینکه روایات متعددی دارند درباره خلقت نوری فاطمه سلام الله علیها و اینکه پیامبر اکرم میبوسید و میبوید فاطمه را و نشم منها رائحة الجنه و اینکه در معراج از اون میوه بهشتی من تناول کردم و بعد منتقل به حضرت خدیجه شد، اون در حال ریشه وجودی فاطمه تکون یا طبیعتا باید ولادت فاطمه بعد از معراج صورت گرفته باشد. با این وجود تلاش کرده اند در روایاتشون که ولادت فاطمه رو 5 سال قبل از بعثت ذکر بکنن و عرض کردم خود علماشون بعضن اظهار تعجب کرده اند که خب اقتضای اون روایات این هست که فاطمه بعد از معراج متولد شده باشد. هم دیدگاه معروف و صحیح شیعه که روایات صحیح و سند در بالاش هست که سال 5 بعثت فاطمه سلام الله علیها متولد شد و بردن معراج رو به سالهای آخر دوره مکه، حتی چند ماه قبل از هجرت و اینها مطرح شده. این بررسی تاریخی روایات معراج هست و بحث دفعات معراج که بعضی قائل به 2 معراج هستند، از جمله جناب استاد یوسف غربی فکر میکنم 2 معراج رو قائل هستند در این کتابشون و خب اون معراج اول رو خب قبل از ولادت فاطمه بوده، معراج دیگری هم ظاهرا قائل هستن بعد از مثلا در همون سالهای آخر شد بر اساس همون روایات عامه. اما بالاخره قدر متیقن 1 معراج و 1 اسراء هست که اتفاق افتاد. این از جهت بعد تاریخی. و اما از جهت روایی با وجود اینکه آثاری تدوین شده در ارتباط معراج، کتاب داریم اخیراً رساله پایان نامه ای در واقع نشندان قویی دفاع شد در حوزه، اما فکر میکنم که یک موضوع بینارشته ایست، موضوع به تعبیر هم تاریخی است هم تفسیری است هم کلامی است، مسئله روایات معراج و مقارنه روایات شیعه و اهل سنت درباره معراج کار مفصل دقیقی لازمه در حد رساله دکتری یا سطح 4 لازمه در این باره کاری انجام بگیره. بحث مهم بعدی که من سعی کردم تقریبا تتبع نسبتا کاملی داشته باشم و در این کتاب که اشاره شد بهش پرداختم، مواجهه مشرکان با دعوت اسلامی است، گونه های مواجهه. خب اینجا آیاتش آمده اما اینم باز جای کار داره، گونه شناسی نوع مواجهه مشرکان با دعوت اسلامی، با دعوت پیامبر اکرم در مکه و غیر مکه. یعنی گاهی رفتارهای روانی داشتن، گاهی رفتارهای فیزیکی داشتن، گاهی به هر حال رفتارهای اجتماعی داشتن، رفتارهای سیاسی داشتن. اینجای کار داره. یک بخشش تهمتها بود که قرآن کریم منعکس کرده، تهمتهایی که بعضی می‌زدن دروغگو و مفتری، ساحر، مجنون، شاعر، کاهن، معلم داشتن. بخش دیگر اذیت‌هاشون نسبت به پیامبر بوده که اذیت‌های شاید که از این قبیل که آیات قرآن رو نشنون و ایجاد مانع کنن، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلکم تغلبون، استهزاء و عیب جویی. که اینا اگر یه بررسی دقیقه بشه شگردها و راههایی است که امروزه هم در مقابل دعوتگران اسلامی و جبهه حق متاسفانه جبهه کفر دارن، بررسی تطبیق هم چه بسا جا داشته باشه انجام بشه. اذیت‌های جسمی و روحی داشتن نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، همین اخیراً به مناسبت کاری که مشغول هستم می‌دیدم واقعاً جای تأسف و اسف، یعنی از این جهت که انسان به هر حال می‌بینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه چقدر رنج کشیده. ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، خود این جای بحث داره. و این که مثلا در سفر طائف پیامبر اکرم رفتن اون سران شرک در طائف رو دیدن، خدیجه و ابو طالب سلام الله علیهما رو تازه از دست دادن و رفتن که دعوت رو گسترش بدن، به طائف رفتن با اون سرانشون صحبت کردن، اونها به جای اینکه استقبال بکنن شروع کردن به تمسخر. یکیش گفت که خدا کس دیگرم نداشت پیغمبر کنه، تو رو پیغمبر کرد. اونجا گفت من پرده کعبه رو دریده باشم اگر تو پیغمبر باشی. که اون گفت که من چیزی نمیگم چون میترسم واقعا پیغمبر باشی و فلان. بعد پیغمبر فرمود که حالا که شما نمیپذیرید حداقل به اهل مکه نگید که من آمدم و اینطور، که اونا تشجیع نشن که عکسش هم عمل کردن، گفتن به اهل مکه. و موقعی که پیغمبر خواست از طائف خارج بشه، این سفها و بچه‌ها و دیوانگان رو مأمور کردن دو صف ببندن دو طرف جاده و سنگ بزنن به پیغمبر. که در روایت هست که پیغمبر فرمود که پامو بر نمی‌داشتم، من نمی‌گذاشتم زمین، مگر اینکه سنگ قرار می‌دادم پامو از بس که این سنگ بارون کردن حضرت. گاهی از شدت روایتی عجیب بود، از شدت خستگی و این جراحت پیامبر میشست زمین، میمدن زیر بغل پیامبر رو بلند میکردن و حرکتش میدادن دوباره سنگ بزنن. و با یک چنین اذیت‌های پیامبر اکرم صلی برحال این رسالتش رو پیش برده. من گاهی امروز فکر میکنم ما در مقابل منکرات آشکاری که در جامعه امروز حالا بیهجابی که منکرات آشکاره دیگر منکراتی گاهی میبینیم، از ترس اینکه طرف به اون نگه به تو چه، یا نگه مثلا به تو چه ربطی دارد و تو مگه فضول هستی و فلان و اینها، حاضر نیستیم یک کلمه بگیم مثلا خانم حجابت آقا فلان، از ترس اینکه مبادا. و ما خود رو پیرو به پیامبر میدانیم که برای دعوتش با اون مقام عظیمش چنین رنجهایی رو از تمسخر و از استهزا و آزارهای جسمی روحی تحمل کرد. این آیات رو جادر با این نگاه درس آموزی و الگوگیری بهشون توجه بشه. بهانه‌جویی و درخواست‌های نامعقول باز بخش دیگری است که مثلا میگفتن ما از دیارمون آواره میشیم، و یا میگفتن باید قرآن بر افراد شاخص و ثروتمند نازل بشه. تقلید کورکوران از پیشینیان به هر حال یکی از بهانه‌هاشون بود که بابت آبامون چطور ول کنیم عقایدشو بیام سراغ تو. اظهار شگفتی از دعوت به خدای واحد به جای خدایان متعدد، جبراندیشی، درخواست همراهی فرشته با پیامبر و دارا بودن گنج و باغ، درخواست طرد فقرا، درخواست شریک کردن بت‌ها در عبادت، درخواست تغییر برخی از آیات قرآنی، پرسش‌های دشوار نه به قصد یادگیری ما باب تعنت و اینها، گفتن از یهود پرسش‌های چیزا یاد می‌گرفتن که از پیامبر بپرسن که حضرت عاجز کنه، بحث صبر و اهتمام شدید پیامبر برای هدایت مشرکان که نمونه اشاره شد که لعلک باخا نفسک، این گونه آیات نشون میده خداوند من دیگه نمیخواد اینقدر دغدغه این مشرکان رو داشته باشی. بحث تاریخی بعدی که انعکاس قرآنی هم داره مسئله شق القمر هست، اقترابت ساعت و شق القمر، که روایات فریقین فراوان در این باره و ادعای تواتر هم حتی شده درباره این روایات. با این وجود میبینیم که در همین زمان خودمون برخی از محققین در حال که باشون مواجه هستیم، اینها مثلا منکر هستن بحث شق القمر رو و حمله بر در حال قیامت رو فراهم میکنن، در حال که روایات در حد تواتر فریقین ادعا کردن وجود داره در این باره. بحث دیدار مسیحیان حبشه با رسول خدا صلی الله علیه در مکه بعد از هجرت مهاجران به حبشه که معمولا در کتب تاریخی بهش توجه نمیشه، یعنی نجاشی بعد از اینکه اون استقبال از مهاجران به حبشه کرد بعدن گویا کسانی فرستاده، و این دیدار مسیحیان حبشه در دوره مکه اتفاق افتاده، چون مواجه میشن با مشرکان مکه و اونها میان میخوان رو برگردانند از ایمان، اینها یک پاسخ میدن که قرآن کریم اون پاسخ رو منعکس کرده، که اینها میگن که شما بر دین خودتون، ما بر عقیده و دین خودمون خواهیم بود. و راجع به بیعت اول عقبه، خب وقت ما تقریبا رو به اتمام هست و جمع میکنم عرضم رو، رخداد بعدی بیعت اول عقبه هست. من تعبیر اصلاح شده در واقع عرض میکنم، شما زیاد شدید میگم بیعت عقبه اول، بیعت عقبه دوم، در حالی که عقبه یکی بیشتر نیست، همون مکانی که انشاءالله نصیب همه شما بشه و در منا جمره عقبه رو اونجا به هر حال موفق بشید رمی بکنید. عقبه یک مکانه، منتها بیعت دوبار انجام گرفته، پس بیعت اول عقبه، بیعت دوم عقبه، چون اول و دوم وصف بیعت هست. بیعت العقبه الاولا، بیعت العقبه الثانیه، این الاولا الثانیه وصف بیعت هست. این اصلاح تعبیر باید بشه. و درباره بیعت اول عقبه آیه مستقیم نداریم، منتها اون آیه 12 سوره بقره که ممتحنه رو میتوان به نحوی ارتباط داد به بیعت اول عقبه. دلیلش هم این هست، با اینکه اون آیه در سال 8 در فتح مکه نازل شد، اما چون که بیعت اول عقبه از جهت مضمون و محتوا با اون بیعت النساء بعد از فتح مکه همخوان هست و 6 محور داره، عدم شرک و عدم قتل اولاد و عدم زنا و سرقت امثال اینها، لذا بیعت اول عقبه رو بیعت النساء نامیده اند چون تشابه مضمونی داره. از این جهت میتوان اون آیه 12 سوره ممتحنه رو به نحوی مربوط به بیعت اول عقبه هم دانست. بحث بعدی دیگه بحث هجرت پیامبر هست، آیات مربوط به هجرت، آیه مبیت و قار و امثال اینها که دیگه رو فرصت گویا به اتمام رسید و به لحظات ملکوتی از آن نزدیک شدیم. خداوند متعال انشاءالله همه ما رو به برکت ماه مبارک رمضان اهل قرآن و عامل به قرآن و عالم نسبت به قرآن قرار بدهد انشاءالله. از همه عزیزان التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.